سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونی اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه، ما توش بریم در رابطه با مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برندا، مثل بررسی کردن نکات مدیریتی، مثل جواب دادن به یه سری سوالایی که از طریق سوشال مدیا، اینستاگرام، توییتر، لینکدین متوجهشون شدیم، دو جلسه‌های مشاوره ازمون پرسیدینش، یا سوالایی که احساس کردیم با توجه به شرایط کشور میتونه جواب دادن بهش براتون مفید باشه. بدون ادیتیم، چون فرض میکنیم دوتا دوستیم که در کنار همدیگه قرار گرفتیم، داریم با همدیگه چای میخوریم، قهوه میخوریم یا یه مسیری رو داریم با همدیگه میریم، و چون موقع چای خوردن و قهوه خوردن و راه رفتن نمیتونیم حرفایی که به همدیگه میزنیم و ادیت بکنیم، بر همین اینجام ترجیح دادیم که هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه. صادقانه موضوع پادکست امروز من خیلی زیاد دوستش دارم و فکر کنم این بار سوم و چهارمیه که دارم از اول ضبطش میکنم، چون هر بار یه اتفاق عجیب غریبی داره میفته. یه بار تلفنم خیلی وحشتناکی و زنگ خورد، یه بار سر صدای عجیب غریبی اینجا به وجود اومد، در نتیجه یه بارم یه کلمه ای اومدم تلفظ بکنم انقدر عجیب غریب گفتمش که اصلا هیچ جوری با سرفه کردن و نمیدونم اصلا هیچ جوری نمیشد مال کشید روش، برام ترجیح دادم از اول بگیرم. موضوعی که راجبش الان میخواییم با هم دیگه حرف بزنیم اینه که تو شرایط بحران، تو شرایطی که تو زندگی ماها ابهام خیلی زیاد وجود داره، ما چجوری میتونیم کسب و کارمون رو زنده نگرش داریم. صادقانه این اپیزود یکی از خوندن چندین و چند تا مقاله تو گوگل اسکولار به وجود اومده و خیلی باحاله. ما تو دنیای مدیریت یه چیزی داریم به اسم بنچمارک. بنچمارک کردن یعنی الگویابی کردن. مثلا اسنپ میاد میگه که آقا من میخوام تاکسی اینترنتی درست بکنم، آدما نمیان بهش بگن ای ول عجب ایده خوبی. معمولا مدیرها یا کارآفرینا اولین سوالی که ازش میپرسن اینه که اگر این ایده خوبیه تو دنیا آیا کسی تا حالا اجراش کرده یا نه، بنچمارکی داری ازش، یعنی الگویی داری ازش توی دنیا. و اسنپ اون موقع میگه آره من اوبر رو دارم. اوبر میشه بنچمارک برای اسنپ، یعنی سعی میکنه ازش الگویابی بکنه. حالا موقعی که اوبر مثلا میاد یه سرویسی مثل اوبر ایتس رو درست میکنه، اسنپ هم اینور به فکر درست کردن اسنپ فود میفته. ما کسب و کارها این شکلی خیلی زیاد داریم دیگه، مثل جاباما که مال ایر بی ام بی بوده، یعنی بنچمارک ایر بی ام بی بوده، یا مثلا فرض بکن مثل دیجی کالا که بنچمارک شده از آمازون. و این الگویابی کردنه به نظر من خیلی چیز جذابیه. خیلی وقتا ما وقتی که توی بحران عجیب غریبی گیر میفتیم نیازی نیست که چیزی رو بریم از اول اختراع بکنیم. تنها کاری که باید بکنیم اینه که بریم ببینیم آدمایی که توی دنیا هستن که شبیه به ما هستن، شبیه به ما بودن، شبیه به ما زندگی کردن، برای اینکه این مرحله رو رد کنن چیکار کردن. به این مدل فکر کردن میگن بنچمارک کردن و این خیلی توی دنیا میتونه بهمون کمک بکنه. حالا ما رفتیم یه عالمه مقاله خوندیم راجع به این که آدمهایی که در کشورهای زندگی کردن که جنگهای طولانی مدت داشتن یا کشورشون در روزهای پر ابهامی بوده، این کسب و کارا چیکار کردن که موفق شدن و چیکار کردن که تونستن هنوز از آدم‌ها پول بگیرن و رشد بکنن. برای همین رفتیم کشورهای رو مطالعه کردیم، مثل اوکراین، مثل بوسنی، مثل اسرائیل، مثل لبنان، که این مدلتشون میتونست جواب بده و کار بکنه. و مثل همیشه میخوایم اولش رو با چند تا فکت شروع بکنیم. تو پرانتز بگم که ما هیچ حرف سیاسی توی این پادکست نمیخوایم بزنیم. به هر آن چیزی که میگیم مربوط میشه به مغز انسان، مربوط میشه به خود انسان و مربوط میشه به اقتصاد. اولین چیزی که میخوایم بگیم که احتمالاً شما تو پادکست قبلی یه عالم راجب شنیدین اینه که انسان ها توی بحران کمتر خرید نمی کنن، فقط متفاوت خرید می کنن. خیلی از آدم ها فکر می کنن که وقتی بحرانی به وجود میاد مردم دیگه خرید نمی کنن، ولی واقعیتش اینه که نه، اتفاقا مردم خرید می کنن و خرید کردن حذف نمی شه، فقط اولویت های آدم ها تغییر می کنن. تو اقتصاد رفتاری به یه همچین فرآیندی میگن باز تصمیم گیری، یعنی وقتی بحران شکل می گیره مغزت یه مرتبه وای میسته میگه بذار فکر بکنم ببینم که چه چیزایی ضروریه برام، بذار فکر بکنم ببینم چه چیزی تو این مرحله از زندگی برام لوکس حساب میشه، چه چیزایی رو باید خرید کردنش رو به تعویق بندازم. برای مدیر فشنی یعنی اگه محصولی که داری هنوز برای مشتری معنا داشته باشه، تو همچنان میتونی فروش خیلی خوبی رو تجربه بکنی. ولی اگه فقط تکی کرده باشی به زیبایی یا فقط تکی کرده باشی به اینی که آقا الان محصول من موده، احتمالاً تو محصولت با یه محصول دیگه جایگزین میشه. تو پرانتز من این اشاره بکنم که توی یه سری از سگمنت ها، توی یه سری از بخشمندی های مشتری ها، ما اتفاقاً همه زورمون رو میزنیم که یه محصولی رو بیایم به آدم ها نشون بدیم که اگه ازش استفاده بکنی خیلی ترنده و تو توی شبکه، توی بسیار طبقه اجتماعی خاصی قرار میگیری و اینا. من منظورم اون نیست، منظورم اینه که توی محصول رو تولید بکنی که هیچ چیزی نداشته باشه جز این که فقط خوشگله. خب معمولا وقتی بحران شکل میگیره اینا از سبد کالای ما حذف میشه. نمونهش احتمالاً همتون تو شهر کتابا رفتین دیگه، یه عالمه پاک‌کنای خوشگل اونجا هست، یه عالمه دفترای خوشگل اونجا هست. اگه وضع اقتصادی خوب باشه و بحران نباشه، به خاطر اینکه اینا بامزه است، به خاطر اینکه اینا خوشگله، تو ممکنه بری مثلا چه میدونم یه دونه خودکاری که سرش عروسک بتمن داره یا سرش یه دونه مثلا عروسک پاپ کورن داره رو بخری. ولی وقتی بحران شکل میگیره تو دیگه اونو نمیری بخری، اونو از سبد خودت حذفش میکنی، دیگه اون جزء کالاهای غیر ضروری برات حساب میشه. فکت دوم اینه که مغز توی بحران عاشق پیش بینی پذیری میشه. وقتی آینده مبهمه مغز انرژی خیلی زیادی رو مصرف میکنه. به همین دلیل انسان عاشق برندهایی میشن که قابل اعتمادن براشون. زمان تحویلش مشخصه، پاسخگوه، قول الکی و چرت و پرت نمیده. حتی اگه محصولش یکمی گرونتر هم باشه به خاطر این پیش بینی پذیریه دوستش دارن. فکت سوم میگه توی جنگ ارزش اعتماد از ارزش قیمت خیلی بیشتر میشه. تو شرایط عادی وقتی تو میخوای یه محصولی رو بخری ممکنه بری 5 تا فروشگاه رو نگاه بکنی، ممکنه بری توی اینترنت 5 تا سایت مختلف رو که اون محصول رو دارن بری ببینی، بری ریویوهاشون رو بری بخونی، بری این ور اون ور نگاه کنی، بری توی پاساژی شروع کنی به گشتن. ولی وقتی بحرانه، تو بحران دیگه مغز ریسک نمیکنه. ممکنه بری ریویوهای مختلف رو بخونی، ممکنه بری سایت های مختلف رو نگاه بکنی، ولی کم و کان خریدتو میری از همون فروشگاهی میکنی که برات قابل اعتماده. چرا این کار میکنی؟ چون از نظر مغز اعتماد باعث میشه که هزینه تصمیم گیری برات کم بشه، تنش توی مغزت کمتر میشه، دنبال درد سر تازه که نمیگردی که. فکت چهارم میگه که کسب و کارهای کوچیک از کسب و کارهای بزرگ معمولا تو بحران ها انعطاف پذیرترن. بگم چنین چیزی توی اقتصاد میگن organizational agility یا همون چابکی سازمان. میگه وقتی یه مجموعه یه سازمان کوچیکه، خب سریعتر میتونه تصمیم بگیره، سریعتر میتونه محصولش رو عوض بکنه، سریعتر میتونه هزینه ها رو کنترل بکنه، سریعتر میتونه حتی مسیرش رو تغییر بده. و همین سریعتر بودنه یه مزیت رقابتی خیلی بزرگه برای کسب و کارهای کوچولو. و اگه یک کسب و کار کوچولو نتونه از این مزیتش استفاده بکنه، یعنی خیلی خرابکاری کرده. پس وقتی بحران شکل میگیره تو باید خیلی سریعتر از رقبای بزرگت تصمیم بگیری، خیلی سریعتر از رقبای بزرگت تغییر بدی. و یه نکته که وجود داره، خیلی وقتا برندهای بزرگ فقط به خاطر عجال شدنشون مجبور میشن که توی بحرانا نیروهای انسانیشون رو تعدیل بکنن که بتونن چابک بشن، که راحت تر بتونن یه سری تصمیم گیرا یه سری تغییرات انجام بدن. حتما که توش حقوق ندادن و نمیدونم کم کردن هزینه هام هست، ولی این چابکی هم توش دخیله. و یه چیزی که باید بدونی اینه که مردم توی بحران از قبل خیلی بیشتر به امید احتیاج دارن. امید معنیش نیستش که برندت بیاد سری وعده های غیر واقعی الکی بده. امید یعنی این که دیدن این که هنوز قدم بعدی انگار وجود داره. همین. خیلی وقتا امید یه چیز بزرگ عجیب غریب نیست. امید فقط این که با آدم بگی قدم بعدی هنوز هست. برندهایی که بتونن حس ثبات، همراهی و معنا رو ایجاد بکنن، رابطه عمیق‌تری با مشتری خودشون می‌سازن. فکت بعدی که میخوام راجبش باهات حرف بزنم و فکت آخرمه اینه که بحران کیفیت مدیریت آشکار میکنه. وقتی بازار خوبه اشتباهای مدیریتی هم پنهان میشن، ولی وقتی بحران شکل میگیره مدیریت موجودی، مدیریت پول، مدیریت تیم، مدیریت ارتباط با مشتری معنا پیدا میکنه. نمونهش مثل رابطه داشتن دیگه. دیدی تا زمانی که همه چیز خوبه، خب دختر پسره با هم دیگه خوبن، همه با هم دیگه خوشحالن، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. ولی موقعی که دعوا شکل میگیره تازه میفهمی که طرفت کیه. اینجا هم از همین جنسه. موقعی که بحرانه تازه معلوم میشه که تو چقدر مدیری یا تو چقدر لیاقت داشتن یه برند بزرگ داری. بریم سراغ اصل ماجرامون، بریم ببینیم که تو کشور جنگ زده مردم چجوری زندگی میکنن. متاسفانه خیلی از ماها تصور میکنیم که وقتی یه جنگ طولانی بشه زندگی هم متوقف میشه، ولی بدبختی اینجاست که ما به شدت خوب بلدیم که خودمون رو سازگار بکنیم. بعد از مدتی مدرسه ها باز میشن، کافه ها کار میکنن، فروشگاه ها فعالیت میکنن، مردم ازدواج میکنن، بچه دار میشن، حتی کسب و کارهای جدید هم شکل میگیرن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه مغز ما نمیتونه برای همیشه تو وضعیت هشدار باقی بمونه. مغز خودش به تدریج تلاش میکنه روال های رو ایجاد بکنه تا انرژی کمتری مصرف کنه و زندگی ادامه پیدا بکنه. پس تو تمامی مقاله هایی که ما خوندیم یه جمله ثابت بود: مغز نمیتونه تو وضعیت هشدار کامل باقی بمونه و آدم ها به اون شرایط عادت میکنه. مشتری حالا توی بحران چجوری تغییر میکنه؟ مشتری دیگه فقط یه لباس نمیخره. مشتری موقع خرید کردن این سری به این فکر میکنه که اگه درآمدم کمتر بشه چیکار باید بکنم، اگه دوباره قیمت رو تغییر بکنه باید چیکار کنم، اگه فردا به پول همین لباسه یا به پول همین طلای نیاز داشته باشم باید چیکار بکنم. به خاطر همین میگن که مشتری موقع خرید کردن تو شرایط ابهام و بحران 4 تا فاکتور رو در نظر میگیره. اولیش اینه که به دوام محصول فکر میکنه. دومیش به این فکر میکنه که این محصولی که داره میخره کاربردهای چند منظوره داره یا نداره. مثلا اگه طلا میخره هم خوشگل هست هم به درد سرمایه گذاری بخوره، یا فقط خوشگله، یا فقط به درد سرمایه گذاری میخره. یا اگه داره یه لباس میخره به این فکر میکنه که آیا میتونه هم تو مهمونی بپوشتش، هم تو دور همی بپوشتش، هم مثلا وقتی میخواد بره کافه با دوستاش، یا اینکه نه فقط به درد مهمونی میخوره. سومین چیزی که بهش فکر میکنه خدمات پس از فروش، همون پشتیبانی، که اگه من اومدم از این محصول رو خریدم خراب بود بعدش چی؟ اگه یه دوره آموزشی ازت خریدم نتونستم ببینم بعدش چی؟ اگه این طلای شکست بعدش چی؟ و چهارمین چیزی که بهش فکر میکنه اینه که میتونم به این فروشنده که روبرون وایساده اعتماد بکنم یا نه. تو فشن این 4 تا عامل یعنی که بعد نشون بدی از این به بعد که محصولی که داری فقط خوشگل نیست، یه محصولی داری که منطقیه و موندگار. ببخشید. توی این کشورها 5 تا مهارت هستش که آدم‌ها باید یاد بگیرن. این کشورها که میگم یعنی کشورهای پر ابهامی که یا جنگ توشون خیلی طولانی شده یا بحران توشون خیلی طولانی شده. اون 5 تا مهارت چی هست؟ انعطاف‌پذیریه، که نشون بدی که آقا تو به یه برنامه واحد وابسته نیستی. 2 مدیریت نقدینگیه، به این معنا که همیشه بخشی از منابع مالی تو برای شرایط پیشبینی نشده بتونی نگه داری. 3 اینه که چند تا منبع درآمدی داشته باشی که فقط به یه مشتری خاص یا به یه کانال فروش یا یه محصول وابسته نباشی. عذر میخوام. 4 بحث مربوط به شبکه ارتباطی قویه که بتونی تو روزهای سخت آدمای رو داشته باشی و روابطی رو داشته باشی که به اندازه سرمایه مالی برات ارزشمند باشن. 5 حفظ سلامت روانته. چرا مهمه؟ چون یه مدیر فرسوده بهترین ایده ها رو که داشته باشه اصلا نمیتونه اجراش بکنه. حالا بریم سراغ اینکه این مهارت ها رو یادشون بگیریم. مهارت اول انعطاف پذیری بود یا همون adaptability. اجازه بده به یه اشتباه بزرگ و اصلاحش بکنی. ببین بعضی وقتا آدم ها فکر میکنن که موفق ترین آدم ها اونای این که دوگم از اول تا آخر روی برنامه خودشون وایستادن، ولی واقعیتش اینه که علم دقیقا برعکسشو میگه. تو دنیای مدیریت ما یه تئوری داریم به اسم داینامیک کپابیلیتیز یا همون توانایی‌های پویا. این تئوری چی میگه؟ این تئوری میگه که اتفاقا برخلاف چیزی که تو فکر میکنی شرکت های موفقن که پویان و راحت تر میتونن خودشونو با شرایط جدیدی که وجود داره تطبیق بدن. یعنی در نهایت ماجرا برنده کسی نیستش که یه برنامه بنویسه از اول تا آخر روش وایسه. برنده اون کسیه که استمرار داره و ولی وسطش اگه نیاز باشه که برندشو اصلاح بکنه، برنامه‌شو اصلاح بکنه، اتفاقا اصلاحش هم میکنه. هیچ ایرادی هم نداره این اصلاح کردنه. نمونش به اپل نگاه بکن. اپل مگه اولین تولید کننده موبایل بوده؟ نه. مگه اولین تولید کننده ساعت‌های هوشمند بوده؟ نه. ولی سریع‌تر از بقیه بلد خودشو تطبیق بده. یا مثلا زارا. زارا قدرت طراحی لباس اصلا داره؟ نه. یه برند فست فشن نگاه میکنه ببینه چی مد میشه، زیر دو هفته میارتش همون چیزی که مد شده رو تو ویترین. این یعنی انعطاف. میدونی ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که از دیدگاه روانشناسی مغز عاشق قطعیته. وقتی برنامه مینویسی مغز احساس امنیت میکنه، اما وقتی شرایط تغییر پیدا میکنه مغز حاضر نیست برنامهشو تغییر بده. چرا؟ به خاطر اینکه میگه تغییر برنامه همون شکسته دیگه. در حالی که تو مدیریت تغییر برنامه از بلوغ میاد، ولی مغز به خاطر اینکه از قطعیت خیلی خوشش میاد، تحت هیچ شرایطی دلش نمیخواد اونو تغییر بده. اگه امروز فروش آنلاینت کم شد، خب قرار نیست برندتو ببندی که. فقط بعد از خودت بپرسی که آقا جان اگه اینستاگرام امروز فروش نداره، من تو کدوم کانالای دیگه میتونم فروش داشته باشم؟ اینستاگرام خب نداره، باشه برم سایت بزنم، برم تلگرام، برم مثلا توی توییتر یه بار فعالیت بکنم، برم بله، برم روبیکا، برم واتساپ، برم با میزونا کار بکنم. مثلا شاید خب آنلاین به درد من نمیخوره، آفلاین بتونم بهتر کنم، برم توی پاساژ پاپ اپ استور بگیرم، برم توی پاساژ توی یه دونه مثلا دیپارتمان استور کار بذارم، مثلا برم مغازه بگیرم. اصولا بحران باید مجبورت بکنه که تو کانالای جدید به وجود بیاری. واقعیتش اینه که تو باید هر ماه از خودت یه سوال بپرسی. و اون سوالت هم اینه که اگه همین فردا مهمترین منبع درآمدت حذف بشه، تو پلن بی داری اصلا؟ فرض کن مثلا همین فردا اینستاگرام فیلتر شه، اصلا اینستاگرام هم فیلتر نشه، به هر دلیلی متا دوچار یه مشکلی بشه و تو دیگه نتونی تو اینستاگرام کار بفروشی، تو پلن بی دیگری داری؟ تو جای دیگه هستش که آدما بتونن ازت خرید بکنن؟ اگر نه، اوضاع خوب نیست. تو به یه مسیر وابسته شدی و این به شدت بده، حداقل برای من و توی که داریم توی کشوری زندگی میکنیم که داخل یه جنگه، چیز خوبی نیست. برای مایی که پر ابهامیم اصلا چیز خوبی نیستش. دومین مهارتی که باید یادش بگیریم کشفلو، مدیریت نقدینگی. خیلی از مدیرای جوان فکر میکنن که اگه فروششون زیاد بشه، خب کسب و کارشون سالمه، خوبه، اینا پولدار شدن، موفق شدن، میترکونن. ولی ماجرا اینجاست که خیلی وقتا فروش بالا یه شرکت رو میتونه ورشکسته بکنه. یه تئوری مدیریتی داریم، یه جمله است که میگه revenue is vanity, profit is sanity, cash is reality. یعنی فروش ظاهر کاره، سود عقل کاره، اما پول نقد واقعیت کاره. فرض کن 5 میلیارد فروش داشتی و همه مشتریا بهت چک دادن یا مشتریا قسطی ازت خریدن و تو خب الان هیچ پولی نداری. تو بحران کسب و کارا از کمبود سود نمیمیرن، از کمبود نقدینگی میمیرن. و این اتفاق توی ایران خیلی شدیدتره، چون ما هنو تو داریم با تورم 80 خورده ای درصد زندگی میکنیم. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه اگه اشتباه نکنم 88% یا 87% بود. یعنی اصلا یه چیز وحشتناک. وقتی اگه قسطی داری کار میکنی یا داری از مشتری چک میگیری، خب اوضاع خیلی بده. تو بحران ها کسب و کارها معمولا از کمبود سود نمیمیرن، اون نقدینگی نداشتن است که کسب و کار رو به هم میریزه. وقتی حساب بانکی خالی میشه، مغز مدیر وارد حالت اضطراری میشه، کورتیزول میره بالا، تمرکز پایین میاد و شروع میکنی تصمیمای هیجانی گرفتن. بعد مدیر چیکار میکنه معمولا تو این شرایط؟ شروع میکنه تخفیفای عجولانه میده، خریدای اشتباه میکنه، وامای سنگین میگیره، همکاریای خطرناک انجام میده و همشون از یه چیز میاد، از استراب ناشی از نداشتن پول. خیلی مهمه نقدینگی تو بتونی کنترل کنی. من از جنگ قبلی یه قانونی برای خودم گذاشتم، اسمش هست قانون 6 ماهه. قانون 6 ماهه اینه که من هزینه های ثابت 6 ماه کسب و کارمو درآوردم و اون هزینه های ثابتو توی بانک برای خودم به صورت نقد نگرش میدارم. چرا این کارو میکنم؟ چون توی جنگ 12 روزه من پول داشتم، ولی پولم باهاش طلا خریده بودم، با اون پول رفته بودم مثلا صندوق سرمایه گذاری بورس خریده بودم و موعد چک من تو همون جنگ 12 روزه بود. پول داشتم ولی دسترسی بهش نداشتم و نمیتونستم خرجش بکنم و من مجبور شده بودم تو جنگ 12 روزه وسط جنگ به آدمای مختلف رو بزنم که میشه لطفا به من اینقدر مثلا پول بدی، من پول دارم به خدا ولی الان چیز بسته، سازمان بورس بسته است، یا پول دارم ولی نمیتونم برم طلامو بفروشم. برای همین یه قانون دارم، اونم قانون 6 ماهه. به اندازه 6 ماه کسب و کارت، به اندازه 6 ماه هزینه های ثابت کسب و کارت باید ذخیره نقدی داشته باشی. اگه الان نداری اشکال نداره، از الان شروع کن همینجوری برای خودت کوچولو 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 پول جمع بکن به اندازه 6 ماه. این تورم 80% آیا روی این پول نقده باعث نمیشه که ضرر بکنم؟ چرا؟ باعث میشه ضررم بکنم، ولی اول باید پول داشته باشم که زنده بمونم، بعد به سود کردن فکر کنم. پس واقعیتش اینه که نقدینگی خیلی مهمه و از این جنگا ما داریم یه سری درسای عجب غریبی میگیریم که شاید اگر توی کشور دیگه بودیم نباید راجع به اینا حرف میزدیم. سومین مهارتی که باید بلدش باشی اینه که بتونی منابع درآمدی مختلف داشته باشی. خیلی وقتا طرف میاد میگه که ببین واقعیتش اینه که من 80% درآمدم از یه مشتری فقط، یا 80% درآمد من فقط از طریق سایت، یا 80% درآمد من فقط از طریق اینستاگرام. اگه این اتفاق بیفته به شدت تو توی ریسکی. توی مدیریت به یه همچین چیزی میگن دایورسیفیکیشن یا همون تنوع بخشی. تو باید بتونی، همون اصطلاح هستش که میگن هیچ وقت تخم مرغاتو توی سبد نذار. یعنی آقا خلاصه ماجرا اگه داری مانتو میفروشی، اگه فقط فروشت از طریق یه مانتوئه به شدت آسیب پذیری، اگه فقط کلاس حضوری داری آسیب پذیری، اگه فقط از طریق اینستاگرام میفروشی آسیب پذیری. اصولا فقط توی کسب و کارت آسیب پذیرت میکنه، چون اون یه دونه میتونه به راحتی از بین بره، به خصوص برای ما که شب ممکنه بخوابیم صبح پاشیم اینستاگرام فیلتر شده باشه یا سایت دیگه مثلا بالا نیاد. خب تو میتونی یه عالمه منابع درآمدی برای خودت درست بکنی. تو میتونی محصولای مختلف بفروشی، میتونی آموزش بفروشی، میتونی مشاوره بدی، میتونی با برندا کار بکنی، میتونی محصولای دیجیتال داشته باشی، میتونی حق عضویت برای سایتت بذاری، میتونی خدمات شخصی سازی به سایتت اضافه بکنی، میتونی فروش سازمانی ایجاد بکنی. و نکته‌ای که وجود داره اینه که این حرفا که من دارم میزنم مخالفتی با چیز نداره، مخالفتی با نیش مارکت کار کردن نداره اصلا. یعنی نگو که آقا تو اپیزودهای قبلی میگفتی باید نیش مارکت باشین، الان داره دقیقا برعکسشو میگی. نه، الان دارم میگم که تو یه منبع درآمد نباید داشته باشی، باید بتونی یه جوری زندگی بکنی که اگر اینقدر شد دو تا چیز دیگه وجود داشته باشه که حداقل یه سری از هزینه‌هاتو کاور کنه، وگرنه وارد یه مرحله از زندگی میشی که نمیتونی تصور بکنی چقدر بده. اصلا بیپولی و استراب بیپولی به شدت چیز وحشتناکیه. از خودت خیلی جدی بپرس همین الان، بگو که اگه فردا بزرگترین مشتریت بره یا اگه فردا اینستاگرام قطع بشه چند درصد درآمدت از بین میره؟ و اگر عددی که میگی یه عددی بالای 30% یا بالای 40% باشه، یعنی که اوضاعت اصلا اوضاع خوبی نیستش. مهارت چهارمی که باید یاد بگیری ارتباط قوی با آدم هاست، یا همون نتورکینگه. اینو خیلی از آدم ها دست کم میگیرنش ولی به شدت چیز معرکه‌ایه. منم تازه دارم کشفش میکنم، بهش میگن سوشال کپیتال و خیلی چیز باحالیه، همون سرمایه اجتماعی. یعنی آدم هایی که میشناسن، آدم هایی که بهت اعتماد دارن، آدم هایی که حاضرن یه کاری برات انجام بدن. خیلی وقتا یه تماس تلفنی میتونه از 100 میلیون تومان هم بیشتر ارزش داشته باشه. اصولا یه رابطه خوب در رو باز میکنه، مشتری معرفی میکنه، سرمایه گذار میاره، تولید کننده معرفی میکنه، نیروی خوب پیدا میکنی باهاش، مشکلاتتو باهاش حل میکنی. ولی این وسط باید مواظب باشی که اشتباه نکنی، مثلا فقط وقتی به آدما نیاز داری بهشون زنگ نزنی. این خیلی کار داغونی، خیلی کار بدیه. رابطه اصولا از قبل از نیاز ساخته میشه. یعنی تو اول با آدم ها یه رابطه رو میسازی، حالا بعد از یه سال رابطه داشتن، بعد از یه مدت دوست بودن با اون آدمه، اون موقع اگر که بهش نیاز داشته باشی و بهش تلفن بزنی، اون آدمه با جون و دل براتون کارا رو انجام میده. و نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که اول باید خودت یه ارزشی رو بدی به اون رابطه. بعد باید درخواست بکنی. تو بهترین کار اینه که اول خودت سعی کنی یه کمکی به اون آدم بکنی و بعد شروع کنی به این که از آدمای دیگه کمک بخواد. چون که اگه از همون اول هی شروع کنی به کمک خواستن، دیگه تو نتورک نساختی دیگه، بیشتر دارید چیز میکنی از آدم های جورایی، ببخشید نظر میخوام، گدایی میکنی. ولی وقتی خودت شروع کنی به آدم های ارزش رو اضافه کردن، اون موقع تو یه کار معرکه داری برشون انجام میدی و خیلی هم چیز سختی نیستش. تو فقط کافیه که بر خود تارگت بذاری که تو هفته میخوای به 2 نفر یا 3 نفر از آدم که تو کانتکت لیستت هستن یا تو اینستاگرامت هستن یه زنگ کوتاه بزنین، در حد اینی که یادت امروز افتادم گفتم با طرف بزنم، یا یه تجربه مفیدی داشتم فکر کردم به درد تو هم میخوره خواستم به تو هم بگم. لزومن هم قرار نیست با همه ی اینا قراره بیرون و کافه و قهوه و اینا بذاری که بیای بگی آقا اصلا من وقت نمی کنم و دیگه به زندگی خودم نرسیدم و اینها. مهارت پنجم که به نظر من این روزا خیلی زیاد اهمیت داره، بحث حفظ سلامت روانه. از قبلی‌ها خیلی مهم‌تره، به خاطر اینکه تمام اون قبلی‌هایی که گفتیم فقط وقتی کار میکنه که روی مغز سالم اجرا بشه. تو دنیای مدیریت یه مفهومی وجود داره به اسم عملکرد پایدار، همون sustainable performance. میگم مدیر موفق اون کسی نیستش که 3 ماه عالی کار میکنه، مدیر موفق اون کسی که 10 سال میتونه تصمیمای خوب بگیره. یه فکت خیلی بد اینه که استرس طولانی پریفرانتال کورتکس مغز و همون قش پیشپوشانی مغز رو ضعیف میکنه. این پریفرانتال کورتکس اگه یادت باشه همون بخشیه که مسئول برنامه ریزیه، مسئول تحلیل خلاقیته، مسئول کنترل هیجانه، مسئول تصمیم گیریه. این بخشه وقتی خسته بشه کم کم مدیر شروع میکنه به واکنش های عجیب غریب نشون دادن، بدبین شدن، عجول شدن. برای همین اگه یه مدیر هستی و یه کسب و کار برای خودت راه انداختی، باید بدونی که خواب، ورزش، دوستی، تفریح، مرخصی رفتن، خندیدن، اینا هیچ کدوم اتلاف وقت نیستش. اتفاقا مهمترین سرمایه گذاری هایی که تو روی خودت و کسب و کارت میتونی انجام بدی. یه اعترافی من بکنم، من یه مدت خیلی طولانی توی زندگیم فکر میکردم تفریح کردن یه کار بده. یعنی مهمونی که میرفتم همش استراب اینو داشتم که آخه من چرا الان اومدم مهمونی، بعد رو کارم الان وقت میذاشتم، الان وقت سینما رفتن نبود که بابا الان من باید تمرکزم روی کارم باشه، الان وقت سفر کردن نبود که الان که اصلا من وقت ورزش ندارم که. تش شد چی؟ تش شد این که استرس های بالا داشتن، استراب های زیاد داشتن، 1000 تا بیماری و مرض گرفتن. الان تازه یاد گرفتم که باشگاه رفتنی مثل این که از کار کردنم مهمتره. تا وقتی تو روانت سالم نباشه، مغزت سالم نباشه، وقتی بدن سالم نداشته باشی چجوری قراره کار بکنی اصلا؟ برای همین خیلی زیاد مهمه که تو به خوابت، ورزشت، به دوستایی که داری، به تفریحی که داری هم به همون میزان کار کردن اهمیت بدی. میتونی هر هفته واقعا یه سوال از خودت بپرسی و اونم این باشه که این هفته چی از من انرژی گرفته، چی به هم انرژی داده. اگه هفته بعدی فقط میتونستم یه کاری رو حذف بکنم، چی رو حذف میکردم؟ و یه سوال باحال دیگه که میتونی بپرسی اینه که برای شارژ شدن ذهنم این هفته چه کاری میتونم برای خودم بکنم که انرژی بگیرم و بزنم بهتر کنم حساب. تو شرایط پر ابهام موفق ترین مدیران کسایی نیستن که آینده رو دقیق پیش بینی میکنن، بلکه کسایی هن که انعطاف پذیرترن، نقدینگیشون رو هوشمندانه مدیریت کردن، به یه منبع درآمدی وابسته نیستن، روی روابطشون سرمایه گذاری کردن، از همه مهمتر هم این که روی سلامت روانشون سرمایه گذاری کردن و مراقبش بودن. وقتی این کارا رو بکنی، این 5 تا مهارت بهت یاد میده که دیگه فقط دووم نیاری. این 5 تا مهارت بهت یاد میده که بلد بشی فرصت بسازی تو همین شرایط پر استرابی که وجود داره. حالا اگه امروز یه برند فشن داشته باشیم، اصلا چه کارهایی میتونیم بکنیم که احتمال بقامونو ببریم بالا؟ خب مشخصا اولیش اینه که از اینهای ثابتمونو تا جایی که میتونیم کم بکنیم. دومیش اینه که موجودیای انبارمونو خیلی دقیق مدیریت بکنیم و سعی کنیم که یه کاری کنیم که خواب سرمایه کمتری داشته باشیم. سومیش محصولایی بتونیم طراحی بکنیم که کاربردهای بیشتری از این به بعد داشته باشن، فقط ترند نباشه، برای سرمایه‌گذاری هم خوب باشه. به درد هم سرمایه گذاری بخوره، هم به درد خوشگل شدن خوش استایل شدن بخوره، هم به درد مثلا مهمونی بخوره اون لباسی که طراحی میکنی، هم به درد سر کار رفتن و دیتای کافه‌ای بخوره. و مهمترین کاری که باید بکنی به نظر من اینه که یاد بگیر که به یه پلتفرم فقط وابسته نباشی، راه‌های جایگزینی برای ارتباط گرفتن با مشتری داشته باشی. و این خیلی برای ما که تو ایران هستیم به نظر من مهمه. و اینکه باید بدونی که اعتماد یه چیز خیلی خیلی مهمه که باید بتونی توی مشتری در دراز مدت ایجادش بکنی. یه مطلب کوچولوی دیگه هم بگم به نظرم خیلی مهمه و اونم اینه که چجوری توی این شرایط تو باید بتونی از تیمت محافظت بکنی. یه اشتباهی که خیلی وقتا ما ها انجام میدیم اینه که حالا چه تیممون 100 نفره باشه چه تیممون 2-3 نفره باشه، فکر میکنیم چون صاحب برند ماییم ما باید نقش ابرقهرمان رو ایفا بکنیم. این واقعیتش اینه که تو شرایط بحران، بحران برای هممونه، یعنی به همون میزانی که شرایط برای بقیه بده برای منم گنده. پس نقش ابرقهرمان بودن و نقش این که من یه هیرو هم اون اصلا نقش چرتیه، یعنی اصلا جاش اینجا نیستش. و باید خیلی شفاف باشی تو این روزا، یعنی وقتی یه چیزی رو تو این روزا نمیدونی الکی نقش بازی نکن، بگو نمیدونم. وقتی برنامه داری راجع به اون برنامه بشین با بقیه هم حرف بزن، توضیح بده. اگه میخوای تصمیمتو عوض بکنی تو این روزا باید حداقل خیلی شفاف باشی و دلیلش رو بهشون بگی. حالا چرا هی میگم توی این روزا؟ به خاطر اینکه ابهام اصولا استرابو بیشتر میکنه و باید بدونی که ابهام برای آدما خیلی سخت تره از خبر بد. یعنی اینکه اگر که توی خبر بد با آدما بدی براشون قابل درکتره تا اینکه تو وضعیت ابهام نگرشون داری. دومین کاری که باید بکنی اگر تیم داری اینی که باید بتونی جلسه‌های کوچولو 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 ولی منظم برگزار بکنی، چون مغزی بحران نظم و نشونه امنیت می‌بینه. و سومین کاری که میتونی بکنی اینی که هدف‌های کوچولو بذاری. و هدف کوچولو و کوتاه مدت گذاشتن معنیش اینه که هدف 6 ماهه نه، هدفی که برای امروز بعد از ظهر باید چیکار بکنیم یا مثلا برای امروز اصلا چیکار باید بکنیم. و یه چیز دیگه که میخوام بهت بگم اینه که قبول کن که در وضعیت ابهام و در وضعیت بحرانی و در وضعیت ابهام و در وضعیت بحران تو نمیتونی مثل دوران آرامش رفتار بکنی. تو مدیریت بحران باید اینو بدونین که هدف همیشه رشد سری نیستش. خیلی وقتا تو بحران همین که تو بتونی نقدینگی تو نگه داری، اعتماد مشتری رو نگه داری، تیم تو حفظ بکنی، برند تو هنوز زنده نگه داری، یعنی که گلو زدی، یعنی به اون تارگتی که میخوای رسیدی. و خیلی وقتا زنده موندن خودش بهترین استراتژی برای رسیدن به رشده. یعنی اول باید زنده بمونی، حالا بعدش راجع به رشد و اینا میتونی حرف بزنی. سه تا سواله که این سه تا سوال رو از خودت الان بپرس لطفا. یکیش اینه که اگه این هفته درآمدت از اون چیزی که فکر میکنی کمتر بشه، اولین کاری که میکنی چیه؟ مثلا اگر یه آنلاین شاپ داری، از اون حد انتظارت اگه یهو درآمدت کمتر بشه چیکار میکنی واقعا؟ دومین سوال اینه که اگه یکی از کانالهای فروشت مثلا مثل اینستاگرام از دسترس خارج شد، جایگزینه چیه و برای اون جایگزینه برنامه ریزی اصلا داری در حال حاضر یا نه؟ و سومین سوال اینه که اگه مشتری امروزت فقط یه دلیل بخواد ازت که چرا باید ازت خرید بکنه، تو اون یه دونه دلیل رو چی بهش میگی؟ و اون یه دونه دلیل رو باید انقدر ساده بگی که یه بچه 5 ساله یا یه خانم پیر 80 ساله به راحتی بتونه متوجهش بشه. این از کلمات قلمبه سلمبه نباید استفاده بکنی. دمت گرم که این اپیزودم کنار هم دیگه بودیم و میخوام بهت بگم که تو روزایی که جاده مهالود میشه، کسی برنده است که چراغاش رو روشن میکنه و میتونه یک کوچولو جلوترش رو ببینه. و اون آدمی که فقط ادعا میکنه که کل جاده رو میبینه یا کل جاده رو از بره، احتمالا میفته تو دره. برنده فقط تو روزای مهالود اونیه که یک قدم جلوترش رو با یه چراغی میتونه نگاه بکنه. برای همین توی این روزا ما تصمیمای کوچولو باید بگیریم. توی این روزا باید آماده کنیم خودمونو برای یه سری از اتفاقا و توی این روزا باید قبول بکنیم که اصلا توش هستیم. تو همین روزا این پر استراب و پر استرس و پر ابهام. و نکته که وجود داره اینه که برندهایی توی کشورهای دیگه تونستن این روزا رو سپری بکنن و موفق بشن و بفروشن. پس تو هم میتونی 100%. و نکته خیلی خیلی جذابی که به نظر من داشت اینه که تمام اون 4 تا کشوری که من ازش مقاله خوندم اوضاعشون از ایران توی جنگ بدتر بود. مثلا اوکراین در یک جنگ چند ساله است الان، لبنان همینطور، اسرائیل همینطور، بوسنی همینطور، و ما خب یه جنگای کوتاه مدت رو داریم تجربه میکنیم خدا رو شکر. نکته که هستش اینه که وقتی اونا میتونن، من دارم حرف مدیریتی میزنم، حرف سیاسی نمیزنم، وقتی اونا میتونن توی این شرایط کسب و کار خودشون رونق بدن و فروش داشته باشن و کماکان حرفی برای زدن تو دنیای فشن داشته باشن، پس تو هم حتما میتونی این کار بکنی. و زندگی هنوز ادامه داره با اینکه خیلی سخت‌تر از قبل شده، ولی ادامه داره و ما باید زندگی بکنیم. هنوز سری قسمت‌های باحالی هست توی زندگی که میتونیم باهاش کیف کنیم، لذتشو ببریم، حالشو ببریم. خیلی مخلصیم.